اطلاع رسانی بفرمایید. بسیار خوب، به ساعت 8:30 جمعه 20 آبان ماه رسیدیم. دعوت میکنم به مدت 16 دقیقه شنونده مستند پنجره باشید.
زن سراسیمه وارد خانه شد. دیگر چیز زیادی برایش باقی نمانده بود. در این چند ماه هر چه داشت و نداشت فروخته بود، از طلا گرفته تا وسایل خانه. به او گفته بودند اگر 200,000 تومان بیاوری شوهرت را آزاد می‌کنی. با خوشحالی از خانه بیرون رفت، اما دیگر هیچ کس او را ندید تا آن زمان که لودرها جنازه اش را پیدا کردند. روستای باقرآباد کردستان، سال 1363. شاه محمد محمودی که کارش چاهکنی است، مثل هر روز برای کسب روزی حلال راهی محل کار می شود. چند روز است که همان نزدیکی در روستای حسین آباد مشغول حفر چاه آب برای بچه های سپاه است. صلاح محمودی، فرزند شاه محمد.
پدر ساکن یکی از روستاهای توابع شهرستان سنندج به اسم باقرآباد در سال 61 اونجا ساکن بودن. فردی از این روستای مجاور کلام بخش شده اسم حسین آباد، موسوم به حسین آباد، مراجعه میکنه به ایشون و میگه که شما با توجه به خشکسالی که هست بیایید برای ما یه چاه و یه قنات حفر کنید. حالا بنابر گفته خودشون 20 روز 25 روز تو روستای حسین آباد مشغول به فعالیت بودن. هر روز کارش همین بوده، در آیند و روند بوده بین روستای باقرآباد و حسین آباد.
خبر به گوش پیشمرگ‌های ضد انقلاب میرسد. چند نفر از آنها پیش شاه محمد می آیند.
خودشون می گفتن که 2 روز از تولد پسرشون بهاءالدین محمودی گذشته بود، شادمان بودن، برف هم می بارید زمستان. هلوهوش ساعت 9:10 شب شخصی دقلباب می کنه، در می زنه که در رو باز کنی. پدرم میره میبینه یکی از اهالی روستا بوده، یا با شما کار دارم، یه افرادی اومدن از این ایادی غاصب و گروه حکا با شما کار دارن.
فرقی نمی کند که چه نوع همکاری داشته باشی، همین که اسمی در کنار بچه های سپاه می آید برای ضد انقلاب خود فروخته و کرد فروش محسوب می شود.
فرمانده سپید منبی بناو کوشه، وقتا معاونگی بناو اقلی محمدی.
فرمانده سپاهی داشتیم به نام کوشا که معاونی داشت به نام حق علی محمدی، طرحی داشتن که آقای محمودی مسئول اون بود. گفته بودن قرار همه جا براتون شیر آب بکشیم. من و یه نفر دیگه 3 تا چاله کندیم و از زیر به هم ربط دادیم. یه شب چند تا از پیشمرگای ضد انقلاب به روستای باقرآباد اومدن. رفیقم کریم هم با من بود. گفتن چی کار میکنی؟ گفتم یه کارهایی داریم میکنیم دیگه. گفتن بیا چند تا کار کوچیک هم ما داریم برامون انجام بدیم. ما هم دیدیم مجبوریم، گفتیم اشکال نداره، یه کار کوچیکه و زود برمیگردیم. اما اون کار کوچیک 2 سال ما رو اسیر کرد.
گروهک دموکرات شاه محمد را اسیر می کنند و به مقر فرماندهی می برند و به 5 سال حبس محکوم می کنند. فاطمه اسدی، همسر شاه محمد، به همراه 2 طفل کوچکش چشم انتظار مرد خانه است. انتظاری که با تاریک شدن هوا به دلشوره ای سخت تبدیل می شود. روزها می گذرد اما خبری از مرد خانه اش نمی شود. پرسجو می کند. به او می گویند شاه محمد را ضد انقلاب اسیر کرده و با خود برده است. دموکرات ها برای رهایی همسرش 200,000 تومان طلب می کنند. در آن زمان 200,000 تومان مبلغی زیاد و تهیه اش برای فاطمه ناممکن بود. اما فاطمه ناامید نمی شود. کشور و برادر ناتنی اش صلاح اتفاقات آن سالها را از زبان بزرگترها شنیده و برای من روایت کرده اند.
اون سالها مادرم که از اسیر شدن پدرم با خبر شد تصمیم گرفت به دنبال پدرم بره که اونو آزاد کنه و مقداری پول همراه خودش برده بود تا برای آزادسازی پدرم کمک کنه.
فاطمه اسدی وقتی میبینه که همسرش بعد از یک مدت برنمیگرده اقدام میکنه به فروش وسایل منزل، میفروشه و یک مبلغ قابل توجهی رو تهیه میکنه، پول رو جمع میکنه، بچه‌شو که در گهواره بوده، بچه 5-6 ماهش رو رها میکنه.
فاطمه یعصدی پول را تحویل میدهد اما از آزادی همسرش خبری نیست.
به اونجا مراجعه میکنه، پول رو پرداخت میکنه، بهش قول میدن که پدر رو آزاد کنن، اما بعد از یه مدت یک ماهی هیچ اقدامی صورت نمیگیره. به همین جهت شروع میکنه به اعتراض. مجاهدانه و بیباک اعتراضهای خودش رو با صدای بلند میگفته.
او در حالی که به شدت از یک سو نگران همسرش است و از سوی دیگر نگران سرنوشت دو طفل معصومش، خود نیز اسیر ضد انقلاب می‌شود. بهاءالدین 5 ماهه بیتاب و بیقرار مادر است. هر کار می‌کنند آرام نمی‌شود. گرسنه و بیقرار در غیبت مادر در گهواره جان می‌دهد و کتاب زندگیش خیلی زود بسته می شود. وضعیت کشور، دختر فاطمه هم که فقط 3 سال دارد از برادرش بهتر نیست. چشم انتظاری برای دیدن پدر و مادر همچنان ادامه دارد تا اینکه دوران اسارت پدر به پایان می رسد و شاه محمد به روستا برمی گردد. پدر چشم انتظار دیدن همسر و فرزندان است، اما وقتی شاه محمد باز می گردد همه چیز روشن می شود.
وقتی پدرم آزاد شد توسط نیروهای انقلاب اسلامی که دور زندان دولتو رو محاصره کرده بودند، پدرم همراه با چند تن از دوستاش به اسمای باقی روح اللهی و محمد علی کرمی آزاد شدند و وقتی به روستا برگشته بود همیشه میگفت وقتی که به روستا برگشتم انتظار داشتم که همه خوشحال باشند، به پیشوازم بیان، مادرتو ببینم، خودتو ببینم و برادر کوچولوم بهاءالدین رو ببینم. اما وقتی که به روستا برگشته بود خبر شهادت مادرم رو بیشان گفته بودن، وقتی شنیده بود گریه کرده بود، خیلی ناراحت شده بود، خیلی ناراحت بود. پدرم همیشه خودش بازگو میکردیم مسئله رو، میگفت انتظار داشتم اولین کسی رو که ببینم مادرت و برادرت و تو باشی، ولی متاسفانه وقتی برگشت با شهادت شدن مادرم و برادرم روبرو شده بود.
فاطمه در اسارتگاه ضد انقلاب بعد از روزها تحمل شکنجه های سخت به همراه یک نیروی بسیجی، در حالی که به او گفته می شود می خواهیم آزادت کنیم، به سمت ارتفاعات 40 چشمه دیوان دره حرکت داده می شوند. در ارتفاعات این کوه از آن دو می خواهند قبر خودشان را بکنند و سرانجام پس از شهادت به خاک سپرده می شوند.
وقتی که مادرم به شهادت رسیده بود یه خانمی بود اهل اون منطقه بود، بابام اون موقع که در قید حیات بود منو برد پیشش، گفت دخترم این خانم حدود 120 سال سن داشت، اون مادرتو دیده چطور به شهادت رسیده؟ وقتی رفتم اونجا بهش گفتم مادر جان میخوام که یه خاطره چیزی که از مادرم دیدی به من بگی. گفت دخترم من هیچی نمیدونم. اصرار کردم، گفتم کسی با من نیست، من خودم را با بابام اومدم، میخوام ببینم چطور مادرم به شهادت رسید، چطوری بود وضعش، حالش چجوری بود. گفت قبرشون بالای کوه بود، اینا رو بردن، همراه چندین نفر بودن، یه دونه بسیجی هم، یه پسر جوان بسیجی هم همراهشون بود با مادرت. گفت اینا رو گرفته بودن بردن اونجا، حکم کردن باید قبر خودتو خودت بکنی، قبر خودشونو خودشون کندن. زجر کشش کردن، گفت تا 3 روز صدای مادرت می اومد داخل اون چاله. اینا نمیدونم چطور، چه گروهی هستن، چه حزبی هستن که با یه زن اینطوری رفتار میکنن. اصلا مادرم عضو هیچ گروهی نبوده،
در بهش سازمانی نبوده، یه زن بی‌دفاع مظلوم جوان خونه‌دار بوده مادر من.
سردار باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح،
این خواهر عزیز ما رو، این کسانی که مدعی چی هستن؟ خلق کرد هستن، اینایی که شعار کرکننده دفاع از خلق کرد رو میدن، اینها نتوانستن این خواهر آزادیخواه ما رو تحمل بکنن. بعد از یک ماه شکنجه های وحشیانه ایشون رو به اتفاق یه برادر بسیجی در ارتفاعات بهاروند به شهادت میرسونن و مخفیانه او رو دفن میکنن.
با آشوب گروهک دموکرات به سرکردگی رحمان قاسملو، کردستان در سال 1357 گرفتار ناامنی شد و این اشرار مسلح چنان فجایعی به بار آوردند که تا سالها این دیار روی آرامش به خود ندید. مصطفی هجری، یکی از سردمداران این گروهک که در کشتار مردم نقده نقش مستقیم داشت، خیلی زود مراتب ترقی را طی کرد و از همان آغاز مسئول زندان مخوف دولتو شد. زندانی که شماری از مردم بیگناه کردستان را در آن آزار و شکنجه دادند. سپس او مسئول مذاکره با حکومت بعث عراق برای دریافت کمک‌ها شد.
در تاریخ مبارزات حزبمون این موارد را بسیار داشتیم. از جمله آخرین موردش دریافت کمک‌هایی بوده که ما در مبارزه با جمهوری اسلامی از صدام حسین دریافت می‌کردیم.
پایان جنگ می شود شروعی برای یافتن پیکر هزاران شهید مفقود الاثر که فاطمه اسدی یکی از آنان است.
در صدد بر اومدیم که یکی از شهدای منطقه که مورد شناسایی قرار گرفته بود رو به اصطلاح پیدا بکنیم، اما در مسیر جستجو با کمک نیروهای مردمی که در منطقه بودن، مردم شریف منطقه، راهنمایی کردن و هدایت کردن دوستان رو و با مساعدت وزارت راه و بلوزری که در اختیار قرار دادن توانستیم یک تفحص میدانی وسیع رو در یه زمین یک هکتاری دوستان من انجام بدن.
سی و هفت سال می گذرد تا اینکه در سه‌شنبه 18 آبان 1400 سردار باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح خبر از پیدا شدن پیکر نخستین بانوی شهید تفحص شده می‌دهد، فاطمه اسدی.
به عنوان مفقود الاثر اولین کسی است که ما داریم کاوش می‌کنیم و پیکر ایشون به عنوان یک زن شاخص در حقیقت در اینجا پیدا شده.
سردار اسماعیل اسفندیاری، مسئول کمیته تفحص مفقودین کردستان:
ما در روز 9 آبان برای 4 بار رفتیم به منطقه. 3 بار رفتیم نقطه‌زنی، مردم روستاهای اطراف اومدن کمک ما. خب قریب 37 سال از قضیه گذشته و خیلی سخته پیدا کردن یه نقطه‌ای رو، مثلا پیدا کردن یه سوزن تو کاهدون میمونه تقریبا یه اینجوری. لذا مجبور شدیم از ادوات مهندسی استفاده بکنیم. باران سخت و سنگینی روز برای اینکه بریم رو ارتفاع 2 مشغول احداث یک جاده شدیم با کمک اداره راه و جاده بود، اونو ترمیم کردیم، بخشی رو هم ساختیم و رفتیم اونجا. خب یه ترانشه زدیم تو اون مناطقی که مردم نشون میدادن، مثلا چون حساب کن 10,000 متر مربع زمین رو ما تفحص کردیم با بولدزر، نشد. یعنی 2 این کار رو انجام دادیم، 2 تا بولدزر رو بردیم اون بالا، فقط تونستیم بریم بالا. خیلی با مشقت زیاد و شجاعت راننده بولدزر و دوستان و مردم و کمک مردم و سپاه عزیز ما، در آخرین لحظات که ما میخواستیم بیایم، خوشبختانه هم کنار مسیر را گوشبیل زد و کفشای کوچیک این خانم شهید رو در آورد بیرون. ما موفق شدیم همین شهید و همون شهید بسیجی رو هم تفحص بکنیم و لباسای کردی، شدش، شالش، همه اینا در کنار پیکرش بود. اونجا من مواجه شدم که این دستهای این خانم رو بسته بودن، هنوز اون دستبندش هم هست تو کاور شهادتی که شهید رو گذاشتیم، استخوان‌هاش رو در داخل این کاور با لباساش، هنوز این دستبندش اونجا موجوده. بزرگترین، غم‌انگیزترین، رنج‌آورترین جنایت شاید در کردستان را رقم می‌زنند.
پیکر فاطمه اسدی بعد از 37 سال از دل خاک بیرون آمد و چشم دخترش را روشن کرد.
الحمدلله پیکر مطهر والده شما پیدا شد.
اما حسرت شنیدن این خبر خوش بر دل همسرش ماند. شاه محمد محمودی 21 مهر، یعنی حدود یک ماه پیش از کشف پیکر فاطمه اسدی، در راه خدمت به بیماران مبتلا به کرونا چشم از جهان فرو بست و به فیض شهادت نائل شد.
در استان سلام صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا
برهان. دریافت ده ها شبکه ملی، استانی و محلی با کیفیت عالی،
دریافت شبکه‌های ملی به صورت رادیو نما،
اظهار نظر درباره برنامه‌ها،
ذخیره‌سازی و استفاده از آرشیو زمانی
و بهره‌مندی از اسوات قرآنی،
کتاب‌های گویا،
سخنرانی‌های مذهبی
و نغمات آیین.
بله، یه برنامه کاربردی و این همه امکانات جذاب و متنوع.
راستی داشت یادم میرفت، اسم این برنامه کاربردی ایران صدا.
شما میتونین برنامه کاربردی ایران صدا رو از طریق iranseda.ir یا وبگاه رادیو معارف دریافت کنین.
اینو هم فراموش نکنید، وقتی ایران صدا رو نصب کردین، رادیو معارف رو به عنوان رادیوی منتخب خودتون قرار بدین.
ایران صدا،
ایران صدا،
رسانه نوین رادیو.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك.
یکی از چیزایی که باید شما به عنوان قاری در نظر داشته باشید مهندسی تلاوته.
همین نشست تخصصی استادان، آریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع مهندسی تلاوت.
الا یا حامل الوزر الثقیل فما اغراك بالعمر الطویل.
استادان و پژوهشگران قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود در موضوع نشست را حد اکثر تا پایان آذر ماه به شورای عالی قرآن ارسال نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.quranshura.ir مراجعه فرمایید. شورای عالی قرآن.
پرسجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان صمیمی سلام، صبحتون روشن به نور الهی. پرسجو رو میشنوید از شبکه رادیوی معارف. همونطور که میدونید جمعه ها ساعت 16 برنامه پرسمان تاریخی پخش میشه که در اون برنامه کارشناس محترم به شبهات و سوالات حوزه تاریخ اسلام پاسخ میدن. اما سوالاتی که امروز در برنامه پرسمان مطرح میشه از این قرارند:
در کدوم یک از جنگ ها بود که پیامبر گفتن هر اسیری 10 نفر از مسلمانان را سواد خواندن و نوشتن بیاموزن اون اسیر آزاد است؟ کدوم یک از جنگ ها بود که پیامبر این بیان را ایراد کردن؟ ببخشید. تشکر. التماس دعا. خدا.
استاد پیشوایی، سوالی برای ما ارسال شده در مورد پیمان حلف الفضول. من میخواستم که حضرت عالی در این زمینه توضیحاتی رو بفرمایید و اصلا اساس این پیمان و مشروعیت این پیمان از نظر حضرت عالی چیه؟
با سلام، از برنامه خوبتون متشکرم. یک سوال تاریخی داشتم، میخواستم در مورد زندگی نامه حضرت نجد خاتون بیشتر قبل از ازدواجشون با امام حسن عسکری توضیحاتی بدید. خیلی ممنون.
راجع به جنگ خندق بود، به لحاظ مکانی من جایی رو ندیدم که بخوان راجع به مکان جغرافیایی اطلاعات دقیق آدم پیدا بکنه که وقتی میره حقیقتا جنگ ها اونجا واقع شده باشه. جنگ خندق اینجوری که ظاهرش میاد، جناب سلمان راهنمایی کردن برای کندن خندق و حالا توضیحش رو هم استاد دیگه میدونن و هم بقیه شنونده ها مستحضرن. اما اونجا که ما مشرف شده بودیم چیزی به عنوان کوه به اون معنا مصداق پیدا نمی کرد که فکر کنه کوه های مرتفع از یک قسمت هست. یه چند تا تپه مختصر بود و فاصله جنگ خندق تا مدینه خب خیلی زیاد بود، در حالی که در تاریخ اسلام تا اونجایی که بنده اطلاعات ناقصی دارم اینه که در حال اومدن بیرون که از یه طرف شهر باشه، از یه طرف کوه‌ها باشه، از یه طرف هم خندق رو کندن. خیلی با اونچه که به طور شفاهی آدم میکنه توی فضا که قرار میگیره فکر میکنه خیلی مصداق پیدا نمیکنه اون مکان. خواستم ببینم آیا حقیقتا جنگ خندق همین جاییه که مسافران رو میبرن نشون میدن، یا اینکه موضع دیگه ای بوده، و یا شرایط خندق چجوری بوده، شهر چجوری بوده، خیلی تصویر کشیده نمیشه.
پاسخ این سوالات رو انشاءالله ساعت 4 عصر از زبان مرحوم استاد حجت الاسلام والمسلمین پیشوایی خواهید شنید. اما یک پرسش به همراه پاسخ از پرسمان تاریخ برای این لحظه انتخاب کردیم که ممکنه سوال شما هم باشه. بشنویم.
میخواستم از استاد گرامی سوال کنم، بعضی آیات قرآن که در باره یک قصه مثلا هست، یک حادثه هست، مثلا در مورد حضرت موسی یک موضوع را در چند قسمت قرآن، در چند جای قرآن بیان کرده با تعابیر مختلف، در رابطه با همون سحره که اومدن سحراشون رو ریختن، در واقع در مقابل حضرت موسی تبدیل به مار شد و عصای حضرت موسی به صورت ماری در آمد به اذن خدا اونها رو بلعید. چطور این موضوع مثلا در چند جای قرآن میاد با تعابیر مختلف؟ آیا همین اون تعابیر مختلف در همون مراسم ویژه‌ای بود، در همون جا اتفاق افتاد، یا اینکه به تعابیر مختلف بیان میشه؟ متشکرم. صادقی از قزوین.
قرآن مجید وقتی متعرض قضایای تاریخی میشه هدفش عبرت آموزیه، نه فقط بیان قصه تاریخی و سرگذشت تاریخی. به همین دلیلیه که به قطعاتی از زندگی امتهای گذشته و پیامبران گذشته در مناسبتهای مختلف قرآن مجید اشاره کرده و هر جای نکته خاصی را مورد نظرش بوده، فقط اون مقدار را بیان کرده و با قسمت‌های دیگه کار نداشته. در مورد قصه حضرت یوسف و اون شیفتگی و دلدادگی اون زن درباری به حضرت یوسف، خب بین ما معروفه که اسم اون زن زلیخا بوده، ولی اسم اون زن نیست در قرآن، این در تاریخه. قرآن می‌فرماید که اون زنی که یوسف در خانه او بود شیفته او شد. حالا این زن اسمش چی بوده؟ مطرح نیست، مورد نظر قرآن نیست. قرآن اصلی قضیه را کار داره که یوسف است و در دربار زندگی میکند و زیبا هست و مرفه زندگی میکنه، در سنین جوانی هست و زنی به این زیبایی شیفته او میشه، همه این مقدمات هم فراهم میشه، یوسف خودش حفظ میکنه. قرآن این را میخواد بگه. خب یا مثلا در قصه اصحاب کهف قرآن مجید نه عدد اینا را میفرماید نه اسم اینا را میفرماید. میدونید هیچ کدوم از اینا در سوره کهف نیست.
بله.
سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم و یقولون اربعتون نمیدونم خامسون کلب. به زودی خواهند گفت اینا سه نفر بودن، چهارمش سگشون. بعضی خواهند گفت چهار نفر بودن، پنجمشون. رجبن بالغیب. قرآن میفرماید اینا یه حرفای همجور تیری به در تاریکی میندازن. و به علاوه مهم نیست که حالا اینا چند نفر بودن، بالاخره اقلیت بودن، یه تعداد کمی بودن.
بله.
منتها فتیتون آمنو به ربه، این مهمه. بله. این مهمه. بله. یه گروه جوانمرد موحد با ایمان بودن، نگفتن که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. و قرآن روی این تأکید میکنه که نه یک اقلیت صالح بودن، در اکثریت فاسد هضم نشدن و خودم یاریشون کرد. اصلا بیان این قضیه برای بیان این نکته است.
بله.
که سرانجام هم خدا یاریشون کرد، اینا چی وضع روشنی داشتن، بعد از 300 سال بیدار شدن، زنده شدن. یکی در از این جهت قرآن مجید قصه اصحاب کهف را بیان میکنه، یکی هم قصه اصحاب کهف از اون نوع قصه هاست که قرآن مجید برای معاد مثال میاره.
بله.
برای معاد، اون که 300 سال 300 و چند سال که خواب رفتن بیدار شدن، در واقع خواب نبود، یه مرگ 300 ساله بود. قرآن این را مثال میاره که چطور اینا بعد از 300 سال دوباره زنده شدن. معادم یه چنین چیزیه، خدا قادره برای زنده کردن مردگان. بنابراین قرآن مجید قطعاتی و تیکه هایی از قضایای مربوط به پیامبران الهی و انبیای گذشته و امتهای گذشته به تناسب در سورهای مختلف میاره و اون قسمت که مورد نظرش ذکر میکنه و عبور میکنه.
بله.
این باعث شده که این بعضی از سرگذشته تیکه تیکه شده. ولی کسانی هم که قصص قرآن را نوشتن یک قضیه را میگن، بله این در فلان سوره فلان سوره فلان سوره فلان سوره اینا را جمع آوری میکنه. و ما اونجا که قرآن مجید یک قضیه را بیان میکنه، عباراتش مختلفه، حتما مضمونش یکیه، یعنی تناقض علل قاعده نباید داشته باشه.
بله. نکته دیگه این که حاج آقا تو بعضی از موارد یه کمی تعابیرش از ظاهرش مختلف هم هست. من خودم فکر منو مشغول کرده بود این.
بله.
قضیه مثلا راجب اونجا که حضرت موسی میگه که با از هارون دعوا میکنه سر قضیه گوساله سامری، تعابیر مختلفه تو قرآن. ظاهرش کم به نظر اختلاف میاد. خودم یه جوری تو ذهنم حل کردم، حالا گفتم یک اینو
اینا نکات تفسیریه که دیگه بیش از این باید به تفاسیر.
پس همین توضیح رو اضافه بکنم.
ملاحظه. بله، عرض کردم که اگر یک قضیه را قرآن، قضیه یکیه، مطلب یکیه، ولی تعابیر در سوره های مختلف و آیه های مختلف کمی فرق میکنه، حتما تضاد نداره، مضمونش یکیه. و اگر بعضی جاها تعبیر مختلفه، عنایت خاصی بوده و چون بیش از این بحث واسه تفسیریه دیگه، خواهش میکنم که برای این لطایف و دقایق تفسیری به کتب تفسیر مراجعه فرمایید.
خب دوستان، پرسجوی امروز رو شنیدید. یادآوری میکنم پرسمان تاریخ جمعه ها ساعت 16 پخش میشه. اگه شما هم درباره تاریخ و سیره انبیا و اهل بیت علیهم السلام سوال یا شبهه‌ای دارید، همین الان دست به تلفن بشید و با شماره تماس 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 بپرسید. تا جمعه دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
اللهم صل على محمد وآل محمد محمد محمد.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیل